بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن في كلامه بعضا من مبادئ الأنظار، أما أولا فلأن أبعاد المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كثرة واثنينية بنحو من أنحاء القسمة الخارجية ولو بحسب اختلاف عرضين قارين لا يمكن الحكم الإيجابي عليهما بشيء حكما صادقا بحسب الخارج. اشکالی مطرح شده بود و اون این بود که ما وقتی حال ماهیت را نسبت به وجود می سنجیم و میگیم که وجود برای ماهیت امکان دارد و به این ترتیب وصفی برای ماهیت به نام وصف ممکن انتظار می کنیم، عقل وقتی ملاحظه می کند این امکان را میبینه این امکان قابل زوال نیست و نمیشه فرض کرد که انفکاک پیدا کند این صفت از موصوف خودش، ولذا حکم میکند به این که این امکان لازمه این ماهیت است و ضرورت دارد ثبوتش برای این ماهیت. بعد خود این لزوم را وقتی توجه بهش بکنیم میبینیم این لزوم هم قابل انفکاک نیست و همینطور به هر لزومی که مجدداً تصور می‌کنیم می‌بینیم اون هم ضرورت دارد و اینها به صورت یک قضایای موجبه‌ای در میاد، تعبیر میشه که موجبات صادقه است و واقعاً در خارج اینها قابل انفکاک نیستند. نمیشه فرض کرد که واجد این صفات نباشد شیء خارجی. پس موجبه صادقه ای که حکمی را برای چیزی در خارج اثبات می کند حتما باید موضوعش وجود داشته باشه. یعنی وقتی میگیم اللزوم غیر قابل للانفکاک یا ممتنع الانفکاک، این موضوع قضیه که لزوم است این باید وجود داشته باشه و همینطور لزوم های بعدی که یکی به پس از دیگری مترتب میشه بر اون لزوم اولی. پس به استناد این که قضایای موجبه اقتضا میکند که موضوعشون وجود داشته باشه، باید بگیم این لزوم ها که موضوعات قضایا هستن اینا باید وجود داشته باشن و چون حد و حصری نداره و مترتب بر همدیگه هم هستن مشمول ادله تسلسل واقع میشه. این اشکال بود. خود ایشون به یک جوابی اشاره کردن که قبلا هم فرموده بودند و بعد فرمودن این جواب ما بهتر از جواب محقق شریف. به این مناسبت جواب محقق شریف را نقل کردن که چی بود. ایشون مقدمه ای داشتن و در مقدمهشون بیان کرده بودند که درسته که قضیه موجبه اقتضا می کند که موضوعش موجود باشد، اما این وجود الموضوع در قضایای مختلف تفاوت می کند. یه جا وجود فی الذهن است، یه جا وجود خارجی است، یه جا وجود بالفعل است، یه جا وجود بالقوه است. و در مانحنفی منظور از این که این قضایا باید موضوعش وجود داشته باشه این است که اون موجود خارجی باید به گونه ای باشد که مفهوم لزوم ازش انتظار شود و بار دیگر وقتی این لزوم انتظار شد لزوم دیگری ازش انتظار بشه و همینچنین این قابلیت رو باید داشته باشه. کونه به حیث و ینتزع من حاضر مفهوم، این هم یک نحو وجودی است برای موضوع قضیه و در این قضایا همین جور موضوع معتبر است، چنان که در قضیه ممکنه مثلا اونجا وجود بالفعل موضوع شرط نیست چون قضیه ممکنه است، همون امکانش کافی است. برعکس در قضای ضروریه باید وجود ضروری داشته باشه. این هم یه نحوی از قضیه است که همین اقتضایش وجود میخواد، اما وجودی که در حقیقت اصلش مال وجود خارجی همون قضیه اولاست و سایر موضوعات وجودشون وجود انتزاعی از موضوع اون قضیه اولاست. که انهو این موضوعات سایر قضایا یک نحو حالت جمعیت و اندماج در اون موضوع اولی داره. که اون منشأ انتزاع است و اینها به نوبه خود هر کدام پس از دیگری از اون انتزاع میشه. این حاصل جواب محقق شریف بود. ایشون میفرمایند که با همه دقتهایی که ایشون به خرج دادن در این جواب، جواب کافی نتونستن بدن از اون اشکالی که مطرح شده بود. یه اشکال عمده ای داشتن در این جواب که بیان کردند. بعد راجع به خصوصیات مطالبی که در این جواب آمده یک مناقشات جزئی دارن. در مثال هایی که میزنند، تبیین هایی که میگنند، راجع به اینها هم یک مناقشات خاصی دارن، غیر از مناقشه‌ای که راجع به اصل جواب داشتن. از جمله مرحوم محقق شریف فرموده بود که ما گاهی حکم میکنیم بر اجزاء یک جسمی، اجزای مقداریه، حکم به نحو ایجاب هم هست، در یک موجبه صادقه هم هست، ولی این اجزا وجود بالفعل ندارند. همون وجود بالقوهی که جزء در ضمن کل دارد کافی است برای اینکه قضیه موجبه ما صادق باشد. در ضمن بیاناتشون یکی از اقسام را این ذکر کرده بود. راجع به این مناقشه ایشون می‌فرمایند این که شما میگید حکم می‌کنیم روی این جزئی که در ضمن کل موجود است، آیا این جزء هیچ تعینی پیدا کرده یا نه؟ اگر هیچ تعینی پیدا نکرده، ولو تعینی بالعرض، حکمی ما نمیتونیم برای این شی ثابت کنیم. قضیه موجبه وقتی موضوع میخواد، یه موضوع معینی میخواد. شما مثلا میگید که جزء یمین این کاغذ سفید است و جزء یسارش سیاه است، یا هر حکم دیگری رو میخواد اثبات کنیم، این تمایز جزئین یه وقت است ولو با رنگ سیاه و سفید تشخص پیدا میکنه، یا به یک صورت دیگری برشی درش ایجاد میشه، خطی درش ایجاد میشه به یک شکلی، یا نه هیچ تمایزی نداره. اگر یک نر تمایزی پیدا کند ولو به این که دو تا عرض قار در اینها تحقق پیدا بکند که یکیش یک خصوصیتی دارد و دیگری خصوصیت دیگری مثل رنگ سیاه و سفید، که به وسیله اینها اون اجزا تشخص پیدا کنند، تعین پیدا بکنند، اون وقت میشه بگن این جزء وجودی دارد و حکمی دارد، اون وقت در ضمن موضوع برای یک قضیه موجبه هم قرار میگیره. اما اگر اینجور نشد، ما قبول نداریم که یه همچون وجود بالقوهی برای یک حکمی که مربوط به خارج هست و یک صفت خارجی را برایش اثبات میکنه این کافی باشه. پس این یک اشکال بر این بیان محقق شریف راجع به این که در بعضی از قضایای موجبه وجود بالقوه کافی است. حالا با اصل جواب هم چندون ارتباط زیادی نداره، ولی خب برای روی این مطلب هم چونشون تکیه کرده بودن راجع به اینشون مناقشه میکنن، میگن این قسمت حرف ایشون مورد تأمل هست و ما قبول نداریم. خب اینم خود عرض کردم، من جلسه قبلم عرض کردم، خود یمین و یسار هم یک جهتی است یا با یک وضعی مشخص میشه، با یک جهت، اینا هم یک عرضی است کارش، منتها جوری باشه که تشخص پیدا بکنه. یعنی یمین و یسار بنخ نسبی، اگر جوری بشه که تشخصی پیدا کنه، فرض کنید خطی وسطش کشیدید، شما هم همین جزء یمین، و الله معلوم نیست یمین تا کجا یمینه. برحال یه جوری بشه که تعین پیدا کنه، یا به رنگ یا به خط یا یک برشی درش ایجاد بشه به صورتی که تعین پیدا کنه، بله این عرضی عارضش شده و موجب تعینش شده. عجب اینه که در اینجا مرحوم سبزواری قاطعانه همه اشکالات و مناقشات مرحوم آخوند را رد میکنه و من به خاطر ندارم که جایی مثلا یه بحثی رو ایشون مطرح کرده باشن یا یه مطلبی 5 تا اشکال کنن و هر 5 تاشو مثلا ایشون رد کنن، یا اجمالا مرحوم آقای طباطبایی یه تعبیری دارن که غیر خفی گنن نهازل انظار سقیمتون غیر وارداتی، در بس همه اشکالاتش رو رد میکنن. راجع به این اشکال اول که فرمودن یه جواب نقضی میکنن و یک جواب حلی، میگن در همین موردی که شما میگید که هنوز جز تمایزی پیدا نکرده، آیا میتونیم بگیم همین اجزاء غیر متمیزه جوهرون، اجزاء غیر نامشخص جسم که دارد، این اجزای بالقوهی که دارد، حکم کنید اینکه همین اجزا قبل از این که از هم تمیز پیدا بکنند یا به ذات یا به عرض، حکم کنیم برای اینکه این اجزا جوهرون، میشه این کار کرد یا نه؟ شما نمیتونید بگید نمیشه کرد این کار، حکم میکنیم به جوهریت همین اجزا قبل از این که تمیز پیدا کنند. این جواب نقضی. یه جواب حلی میدن که فرق است بین این که یک شیء اصلا وجود نداشته باشد به یک چیزی معدوم باشد، یا نه ذاتش هست منتها به وصف تعین، به وصف از کنم خارجیت، به از وصف تمیز موجود نباشد. وقتی ما میگیم اجزا بالقوه موجودن، معناش این نیست که اصلا بالفعل معدومند، یعنی هیچی نیست اینجا، بالاخره کل همین اجزا دیگه. این که میگیم بالقوه موجودند یعنی که بخوایم هر جزئی را متعیناً به عنوان جزء، به جزء موجود بالفعل، جزء خارجی در نظر بگیریم، بله به این وصف ما موجود نیستن، وگرنه ذات این اجزا موجوده. اینم جواب حلی است که ایشون به قضیه میدن و میگن همین اندازه کافی است برای اینکه ما حکم بکنیم چه راجبه چه مستدی که ما نقض کردیم و چه موردی که خود شما فرمودید. حالا اینا بخونیم. سنن نفی کلامهی، کلام محقق شریف، بعضا من مواضع الانظار، پاره ای نظرها وجود دارد، مناقشات وجود دارد. اما اولا این که شما فرمودید که جس دارای ابعاضی است و حکم را میکنیم، حکم میکنیم به محمولی برای این ابعاض، با اینکه این ابعاض بالقوه موجودند، ما میگیم ان ابعاض المتصل الواحد قبل ان یقع فیه کسرتون و اثنینیتون، در یک متصل واحد قبل از اینکه جدایی پدید آمده باشد، تعددی به وجود آمده باشد بالفعل، به نحو من انهای قسمت الخارجیه، این کسرت چند جور ممکنه تصور بشه، برشی درش ایجاد بشه یا خطی مثلا روش رسم بکنید، یا دوتا عرض آرزش بشه، دوتا عرض مختلف، یه طرفش سیاه بشه یه طرفش سفید، ولو به حسب اختلاف عرضین قارین، که دوتا عرض قار، این عرض قار میگن برای اینکه خب ممکنه که مثلا دو شی جسم مثلا یه طرفش حرکت کنه یه طرفش نکنه، مثلا فرض کنید، یا هر دو حرکت کنن، خب طبعا اون جزء حرکتی که عارضه این میشه غیر از اون هست، اینها تعین پیدا نمی کنه. ولی اگر دو تا عرض قار مثل سفیدی و سیاهی، زبری و نرمی، گرمی و سردی اگر در یه جسمی پیدا شد، میشه گفت که این جزء از اون جزءش تمایز پیدا میکنه. پس قبل از این که کسرتی پیدا شود، ولو به این صورت، لا یمکن الحکم الایجابی علیهما به شیئن، بر اون عجز جزئین، حالا علیهما علیها بود شاید مناسب تر بود چون ابعاض بود موضوع قضیه، لا یمکن الحکم الایجابی علیها، یعنی بر اون ابعاض حکما صادقا به حسب الخارج. بعضی وقت حکمی که ما در قضیه میگیم حکم ذهنی است، میگیم کلی است، جزئی است، از این جور تعبیرات، این منافات نداره، این هم وجود ذهنیش کافی. ولی اگر بخوایم حکمی به حسب خارج بکنیم در یک قضیه موجبه صادقه، باید ابعاضش مشخص شده باشه. خب وقتی مشخص شد، فاذا حدثت الاثنینیت الخارجیه صار کل واحد منهما اونجا هم اگر علیه ما برگردونیم، علیه ما برمیگردد به اثنینی که مستفاد از این اثنینیه هست. وقتی اثنینیه گفتیم یک دوگانگی درش به وجود بیاید، پس وقتی به وجود میشه میشه دو، اون وقت علیه ما به اون دو برمیگرد. به این صورت قابل توجیه. فإذا حدثت الاثنینية الخارجية صار كل واحد منهما مما له وجود في الخارج، هر یک از این دو جزء که حالا وجود خارجی دارن و قبل از قسمت هیچ کدام موجود خارجی نبودند، حدثت الاثنینية صار كل واحد، بله هر یک از اینها میشن چیزی که وجود خارجی دارد. این من ماله وجودن فی الخارج خبر ساره است. هر یک از اینا میشن از جمله چیزهایی که وجود خارجی دارند. پس دیگه از اون حالتی که شما گفتید بالقوه هستند و اینا خارج میشه. وقتی تمیز پیدا کردن هر کدوم از اینا وجود خارجی خواهند داشت، یعنی وجود بالفعل دیگه از حالت بالقوه خارج میشه. و قبل القسمت لیس شیء منهما موجودن اصلا، قبل از اینکه تقسیم بشه اصلا چیزی نبود، جزئی در کار نبود، یک کل واحد بود. همین اینجا یکی به سردی و گرمیش تمایز پیدا میکنه، یکی هم به وضع شکی در آب است، یکی خارج از آب، به بالا و پایین بودنش که تمایز پیدا میکنه با سطح آب. برای اینا همین اعراضی است که موجب تمایزش میشه. انما الموجود، هیچ کدوم اینها بالفعل وجود نداشتن، چیزی که وجود داشت فقط یک ماده ای بود که می توانست به نحو تعدد بعدن موجود شود. هو الماده القابله لهما بعد وجودهما، یعنی وقتی این دو تا جزء پیدا کردند این ماده اون دو جزء را می پذیرد. حالا اگه به جای بعده مثلا انده یا هینه وجودهما بود بهتر بود. این ماده وقتی وجود داشته باشن اون دو عرض یا اون دو جزء، معذرت می‌خوام، عرضی که اون دو جزء وجود داشته باشن، ماده اون دو جزء را می‌پذیرد. المستعده لهما قبل حدوثهما، و همین ماده قبل از این که اون دو جزء بیان فقط استعداد وجود اونها را دارند. این ماده موجود بله، اما بالفعل دو جزء قبل از این که اثنینیت حاصل بشه تحققی ندارند. بعد یه اشکال دیگری هم میکنند که خب اشکال مبنایی است، که آقای محقق شریف شما که قائل هستید به این که وجود امر اعتباری است، ما چگونه تصور میکنید که دو چیز یا چند چیز با یک وجود موجود بشوند؟ کسی که قائل به اصالت وجود هست ممکنه بگه اصالت مال این وجود واحده، مفاهیم متعددی ازش انتظار میشوند، حتی روی نظر ایشون حتی جوهر و عرض میتونن با یک وجود موجود بشن که عرض از مراتب اون وجود جوهر باشه. اینا رو روی اصالت الوجود میشه گفت، اما شما که قائل به اعتباریت وجود هستید چگونه فرض میکنید که چند چیز موجودن به وجود واحد؟ این اشکال مبنایی است. ثم الوجود على رأیه امر عقلی انتزاعی نسبی لا تحصل له الا بما ينتزعونن، تحصلی ندارد جز به عرض منشأ انتزاعش که به اصطلاح ماهیت. فیکونو، وقتی بنا شد یک امر توفیلی باشد و اعتباری باشد، این تابع منشأ انتزاعشه، که منشأ انتزاعش واحده، وجودم واحد خواهد بود، اگه کثیر اینم کثیر خواهد بود. پس اونجا که شما میگید امور کثیره ایست، یعنی منشأ انتزاعش کثیر است، پس چگونه وجود واحد ازش انتزاع میشه؟ فکیف یکون الاشیاء المتعدده تو من حیث تعددها، اون اشیاء متعدد با اینکه تعدد دارن موجودتن به وجود واحده. خب این مناقشه بود، این مناقشه زمینی و توفیلی هم در پایان گرد. یک اشکال راجع به اون بخش از کلام ایشون که می گفتند در بعضی قضایای موجبه وجود بالقوه موضوع کافی است، این نقض رو کردن که اونجا هم وجود بالقوهش کافی نیست. و اما ثانیاً مطلبی داشتن ایشون که بعد از ذکر چند مثال و اینها نتیجه گیری کردند، یا ابتدا مطلب رو به طور کلی گفتند بعد شقوقش رو بیان کردند. اصل مطلب این بود که وجود موضوع به حسب قضایای مختلف فرق میکنه. بستگی داره که ما در قضیه چگونه حکمی را میخوایم اثبات کنیم. خصوصیات احکام تعیین میکنه که موضوع باید چگونه وجودی داشته باشه. اگر حکم ذهنی است، خود این حکم اقتضا میکنه که وجود موضوع هم وجود ذهنی باشد. مثلا اگر ما میخوام در یک قضیه ثابت بکنیم که یه شیء کلی است، این کلیت یک حکم ذهنی است، کلی که در خارج وجود نداره، به لحاظ وجود خارجی نمیگن کلی است، پس باید به لحاظ وجود ذهنی باشد. همین خصوصیت حکم تعیین میکنه که موضوع باید وجودش کجا باشد، یعنی وجودش باید در ذهن باشد. اینا مطالبی بود که ایشون به طور اجمال اول فرمودن، بعدم مثالهایی برای ذکر کردن. ایشون میفرماد بله، ما قبول داریم اجمالاً که خصوصیات حکم اقتضا میکند که موضوع وجود خاصی داشته باشد، خصوصیتی در اون وجود باشد، یا ذهنی یا خارجی و یا شکل دیگری. اما به هر حال اگر ما حکمی را بخوایم برای خارج، به لحاظ خارج برای چیزی اثبات کنیم، وجود انتزاعی کافی نیست. شما بگید این وجودش به نحو امکان، به نحو بالقوه کافی باشد در یک جایی، اما ما میخوام یه حکمی را برای به عنوان یک حکم خارجی، یک حال خارجی برای یه شیء اثبات کنیم، شما میگید اینجا موضوع وجود انتزاعیش کافی است، یعنی اینکه به منشأ انتزاعش موجود باشد، خودش یک امر انتزاعی است. امر انتزاعی یعنی نه واقعا وجود حقیقی دارد، نه وجود ذهنی هم حتی، همین کونه به حیث و یمکن الانتزاع، این کافی نیست، این دیگه اضعف از قضیه ممکنه هم میشه. حالون که ما قضیه ممکنه را گفتیم لااقل باید امکان وجود موضوع را در نظر بگیریم، لااقل قضیه ممکنه در ذهن یک وجودی داشت. شما میگید منش وجود انتزاعیش کافی است که این اضعف از حتی از وجود ذهنی هم، یک اعتباریست فقط، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. اینم جواب میدن در اون حاجی، جواب میدن به این که ایشون نخواست بگه که ملاک صحت این حکم و صحت این قضیه موجبه این است که یک مفهوم انتزاعی ممکن است انتزاع شود، بلکه میخواد بگه منات حکم همون وجود خارجی شیء است، بما این که یمکن و انتزاع صفتی از صفات هزش. ملاک را وجود خارجی قرار میده، نه این امری که یصح الانتزاع، صحت انتزاع داند فقط این مفهوم انتزاعی. نه، اینجور دفاع میکنند از محققش. اما ثانیت اشکال دوم، مناقشه دوم در کلام محقق شریف، فلان خصوصیات الاحکام و این اقتضت خصوصیات الوجود لموضوعاتها. این کبرا را ما قبول داریم که خصوصیت حکم اقتضا میکند که موضوعش یک نحو وجود خاصی داشته باشه، مثلا وجود ذهنی در بعضی جا، ولی لیسه یکفی فل حکم علا شیئن به حال خارجیین وجود حال انتظایی. اگر ما بخوایم یک حکمی برای یک موضوعی ثابت کنیم به لحاظ حال خارجیش، این بگیم منش موضوع این حکم چیه؟ وجود انتظاییش هست، این کافی نیست. بل نقول، بلکه ما میگیم طبق همین قاعده ما میخوایم عکس مطلب رو برای ایشون اثبات کنیم. میگیم چون که حکم اقتضا میکند، خصوصیت حکم اقتضا میکند خصوصیتی را در موضوع، چون اینجا حکم مربوط به خارج است، پس اقتضا میکند که موضوعش هم در خارج باشد. بل نقول ما ذکره من ان خصوصیات الاحکام مما تقتضی خصوصیات الوجود للموضوعات. خود این مطلب منافات داره به اون نتیجه‌ای که ازش گرفته ایشون. ینافی ما فرعه علیه من الاکتفاء فی الحکم علا شیء به حال واقعی بالفعل به وجود الانتزاعی. ایشون خواسته بگه که وقتی حکم میکنین بر چیزی به یک حال واقعی بالفعل، یعنی حکم محمول ما یک امر واقعی بالفعلی است، ایشون میگه دارای یه همچه حکمی وجود انتزاعی موضوع کافی است، اکتفا میشود به وجود الانتزاعی. به وجود جار و مجرور متعلق است به اکتفا. در اینجا ما اکتفا میکنیم به همین وجود انتزاییش، این منافات داره با اون قاعده که خود ایشون گفتن، برای اینکه چون حکم خارجی است باید وجودش هم وجود خارجی باشه. کدام وجود انتزایی؟ اون وجود انتزایی که فعلا بالقوه هست، بعد از اینم که تازه بالفعل میرسه، یک امری است در ذهن، موجودی است در ذهن تحقق پیدا میکنه. و این چگونه مناسبت داره با حکم خارجی؟ اون وجود انتزایی که فعلا بالقوه هست و بعد ان یخرج من القوه الی الفعل، تازه ظرف تحقق و وعای ثبوتش ذهن خواهد بود نه خارج. ولی حکم خارجی است، چنین حکمی با چنین موضوعی تناسب نداره. اینم که اشکال جوابش رو بر مواجی عرض کردم، اشاره کردم. بله، شما الان که همه احکام همه این مفاهیم بالفعل در ذهن ما موجود نیست، گفتیم هر وقت انتظار شود تا بی نهایت قابل انتظار دیگه. الان که امور بی نهایت بالفعل وجود نداره. اشکال سوم در کلام ایشون این بود که قضیه ممکنه اقتضا می کند فقط که وجود موضوع بل امکان موجود باشد. خب وقتی ما میگیم قضیه ممکنه اقتضا می کند که وجودش لااقل بل امکان موجود باشد، آیا در مورد یه همچه حکمی که ما میخوام حکم بکنیم به نحو لزوم بر چیزی، اینجا باید موضوعش حتی وجودش از وجود قضیه ممکنه هم ضعیفتر باشه؟ در قضیه ممکنه شما میگید وجود بر امکان موضوع کافی است، برای اینکه حکم امکانی است. ما اینجا میخوام بگیم اللزوم ممتنع الانفکاک، محال است انفکاک پیدا کنند، یعنی حکم ضروری است داریم میکنیم، قضیه ممکنه نیست. چون قضیه ممکنه نیست، بنابراین وجودی قوی تر از وجود موضوع قضیه ممکنه میخواد، نه ضعیفتر. پس اینا شما نمیتونید قیاس بکنید به اون، بگید همونطور که در قضیه ممکنه وجود بلا امکان کافیست، اینا وجود انتظایی اینجا کافیست. اما ثالثا فلان طبیعت القضیه الممکنه و ان لم یقتضی صدقها الوجود بالفعل للموضوع فی الاعیان، خود صدق این قضیه ممکنه اقتضا نمی کند که موضوعش بالفعل در اعیان وجود داشته باشه، لکنها اقتضت الوجود فی الذهن علی وفاق سائر القضایا، ولا شک ان القضایا التي کلامنا فیها اشد استدعاء لوجود الموضوع. این قضایایی که مورد بحث ما هست، اقتضایش نسبت به استدعایش، به قول ایشون استدعایشون نسبت به وجود موضوع بیشتر از استدعای قضیه ممکن است. فکیف یتصور الاکتفا فی وجود موضوعها به نحو من الثبوت الانتزائی الذی مرجعه الی عدم الثبوت. ثبوت انتزائی لا ثبوت است در واقع، یعنی که نه در خارج است نه در ذهن، یک امر اعتباری است فقط که ثبوتی ندارد، ثبوتش به عدم ثبوت است، الا ان یسیر منظورن الیه، مگر این که ما برگردیم و نظر استقلالی کنیم و اون وقت وجود ذهنی پیدا کنند. این هم اشکال سوم.
در اشکال دوم که
خود
محمول خارجی هست، یا موضوع
اگر قضیه حقیقی باشه وجود خارجی میگشن. احسنتم، نکته خوبی است، حالا من در آخر میخوام عرض بکنم. و اما رابع اشکال، مناقشه چهارمی است در کلام محقق شریف. فلان عدم اقتضاء الممکنه، میگن این که شما گفتید که قضیه ممکنه اقتضای وجود موضوع ندارد، در اینجا چند نکته هست، چند جهت هست، باید از هم تفکیک بشه اینا. هست یه وقت ما موجهات رو در نظر میگیریم، قضای موجهه را، مثل قضیه ممکنه، ضروریه، دائمه، الی آخر، میگیم این جهت ها چه اقتضایی دارد. میگیم در قضیه ضروریه اقتضا دارد ثبوت موضوع را، در قضیه ممکنه اقتضا دارد امکان موضوع را، در دائم اقتضا دارد دوام وجود را، الی آخر. اینها به لحاظ این سورهای قضیه، نظرت ما به لحاظ جهتهای قضیه هست، قضای موجهه این جهتهاشون چه اقتضا میکنه. خب در قضیه ممکنه میگیم این قضیه جهت قضیه اقتضا ندارد که موضوع بالفعل وجود داشته باشد، هم وجود بلا امکانش کافی است. ولی گاهی است محتوای قضیه چیزی است که یک اقتضایی دارد صرف نظر از جهتش، و اون جایی است که محتوای قضیه اثبات حکم خارجی باشد. اگر ما یک حکمی را به لحاظ حال خارجی و واقعی میخوایم اثبات بکنیم، نمیتونیم بگیم این حکم را اثبات کنیم برای چیزی که وجود واقعی ندارد. اینجا اکتفا نمیشه کرد به یک عنوان انتزاعی. بله جهت قضیه اقتضا نداره این را، اما جهت قضیه تنها تعیین کننده نیست، این یک عاملی است که تعیین میکنه که موضوع باید چگونه وجودی داشته باشد. یکی از چیزهایی هم که تعیین میکنه که موضوع چگونه وجودی باید داشته باشد اصلا خود محتوای قضیه است، نحوه حکم قضیه است. و چون اینجا حکم به لحاظ حکم خارجی هست، ما اینجا نمیتونیم بگیم که صرف امکان کافی است. و اما رابع، فلان عدم اقتضاء الممکنت وجود الموضوع بالفعل، این که شما میگید قضیه ممکنه اقتضا ندارد که موضوعش بالفعل وجود داشته باشد، لیس معناه انه یمکن لنا ان نحکم علی زید بانه کاتب بالامکان من غیر ان یکون موجودا فی الاعیان. یعنی شما میخواد بگید که وقتی میگیم زید کاتب بالامکان، معناش این است که کتابت برای زید ثابت است ولو زید نباشد؟ کتابت دارد برای زید ثابتون به امکان ولو زیدی نباشد، چنین چیزی میخواد بگی؟ اینکه نمیشه. معناش این است که امکان، جهت امکان اقتضا نمی کنه ثبوت را، هم وجود امکانش کافی است. اما الان شما خود کتابت خارجی را اثبات کنید، کتابت خارجی وقتی ثابت میشود برای یه موضوعی که موضوع وجود خارجی داشته باشه. پس معناش این نیست که یمکن لنا ان نحکم علی زید بانه کاتب بالامکان، که قضیه ممکن است زید کاتب بالامکان، من غیر ان یکون موجودا فی الاعیان، و وجود عینی زید را فرض نکرده باشه. کیفه؟ ول کتابت بالامکان حال خارجی لزید، ول حال خارجی لشیء لا ينفک عن وجود الخارجی. حال خارجی اثبات کنیم برای چیزی که وجود خارجی ندارد که نمیشه. خب پس معنای این قضیه چیه که گفتیم قضیه ممکنه بیش از امکان وجود موضوع را اقتضا ندارد؟ معناش اینه که جهت اقتضا این را نداره، برخلاف جهت ضرورت یا جهت دوام که چنین اقتضایی را دارد. بل معناه ان القضیه الممکنه من جهت امکان الاتصاف بالمحمول لا یستدعی وجود الموضوع. یعنی کیفیت رابطه وقتی امکان باشد، قضیه از جهت این رابطه، من جهت از این جهت که جهتش رابطه امکان است، لا تستدعی وجود موضوع را، به خلاف ضرورت و دوام که خود اون جهت ضرورت اقتضا می کند که موضوعش هم وجود داشته باشه. ولا و هازا لا یستلزم عدم اقتضاء حاله من حیثیت اخرى، این نفی نمی کنه که قضیه از یک جهت دیگری اقتضا داشته باشد ثبوت الموضوع را، وجود الموضوع را. و اون به لحاظ اصل حکم است، خود حکمی که در قضیه آمده یه چیز، یه نحو حکمی است که اقتضای وجود خارجی موضوع میکنه. بله اگر یه جور دیگه حکمی آمده بود و قضیه هم ممکنه بود، نه از لحاظ حکم اقتضا داشت و نه از لحاظ جهت. اما اینجا از لحاظ جهت اقتضا ندارد، اما از لحاظ حکم دارد، کما اینکه در اونجا یک قضیه ضروریه باشد، هم از لحاظ جهت و هم از لحاظ حکم، هر دو اقتضا دارد وجود موضوع را. و هازا یعنی جهت اقتضای ثبوت نداشتن منافات ندارد که قضیه اقتضای ثبوت موضوع داشته باشد من حیثیت اخرى. کما حیثیت اخرى چیه؟ مثلا به لحاظ اصل حکم خارجی، وقتی خود حکم خارجی را در نظر میگیریم، میبینیم حکمی است که اقتضا دارد ثبوت موضوع خارجی را. معقت این نظر ان جهاتی، حالا اصلا نگاه نمی‌کنیم ببینیم جهت قضیه امکان است یا ضرورت است یا دوام، خود حکم چیزی است که اقتضا می‌کند موضوعش وجود خارجی داشته باشه. و عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع، این جهات که اینجا میگن یک مشترک لفظی است. بعضی جهات که میگن یعنی حیثیت، بعضی جهات که جهت میگن یعنی جهت قضیه. عدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع لا یستلزم عدم اقتضاء نفس الحکم له، بل کلام فی نفس الاحکام لا فی جهاتها. ما میگیم خود این حکم اقتضاء دارد ثبوت موضوع را، نمیگیم جهتش اقتضاء دارد تا شما بگید جهت قضیه ممکنه اقتضاء ندارد. ما هم میگیم جهت قضیه ممکنه اقتضاء ندارد، اما بعضی قضایای ممکنه حکمشون یک حکمی است که اون حکم اقتضاء دارد ثبوت موضوع را. ارا ان الجهت فی ما نحرفی فی از هی از ضروره. نکته دیگه این که توجه داشته باشید در قضایایی که ما داریم اینجا جهت ضرورته. وقتی میگیم اللزوم و ممتن و الانفکاک ان ملزومه ها، به ضروره این حکم ضروری است. این خود این حکم مشمول اون قاعده نیست، ایشون هم نخواسته سماق شریف هم بگه مشمول اون قاعده است. اونو به عنوان مثال گفته بود که قمون همچنان که قضیه ممکنه اقتضا ندارد وجود موضوع را، این جور قضیه هم بیش از این اقتضا ندارد که وجود موضوع وجود انتزاعی باشد، شأن وجود وجود طوری باشد که این مفاهیم ازش انتزاع میشه. نکته ای که من میخواستم عرض بکنم و ایشون هم اشاره فرمودن اینه که در این بحث ها چه مطالبی که خود محقق شریف فرموده و چه اشکالاتی که مرحوم سر و متعلق فرمودن و چه مناقشاتی که محشین فرمودن به یک نکته توجه نشده، و اون اینه که در اشکال مسئله این بود که ما لزوماتی داریم مترتب لا اله نهایه و ما باید این لزوم ها رو به صورت این قضیه بیان بکنیم که بگیم کل لزومن لزومن ممتن الانفکاک ملزومی. یک قضیه کلیه ای باید بیان بکنیم، چون دونه دونه که اینا موضوعاتش نمیتونیم در ذهن تصور کنیم. میگیم کل لزومن لزومن دانه دانه لزوم ها به نحو قضیه کل استغراقی، هر یک از این لزوم‌هایی که مترتب بر هم دیگه میشن این حکم را دارن که ممتنع الانفکاک هستن از موضوعشون. خب این قضیه میشه قضیه حقیقیه. البته قضیه حقیقی گاهی مربوط به امور خارجی عینی هستن، یعنی چیزهایی که محمول به زمینن. گاهی هم قضیه حقیقیه مربوط به محمولات انتزاعی هستن. مش که میگیم کل ماهیت انفاقیه ممکنتون، نمی قضیه حقیقی است. در مقابل قضایه ذهنیه که فقط حکم مال موضوع ذهنی است، حالا کار ما قضایه ذهنیه نداریم. در جایی که قضیه حقیقیه باشد این مسئله باید اول حل بشه که ما در اینجا اصلا موضوع قضیه چیه. احتمالاتی هست در باب قضیه حقیقیه. یک مشرب این است که اصلا قضایای حقیقیه در واقع قضایای شرطیه هستند، ولو شکلشون قضیه حملیه هست ولی در واقع اینها قضایای شرطیه هستند. یعنی کلما تحقق فرد من افراد هذه الماهیه کان له ذلک الحکم. ما الان حکم بالفعلی برای هیچ موضوع استثبات نمیخوایم بکنیم، بیش از این نیست که میگیم اگر این ماهیت فردی در خارج داشت این حکم را خواهد داشت، هر وقت تحقق پیدا کرد فردش اون حکم را خواهد داشت. پس حکمی که ما میکنیم حکم تعلیقی است، حکم مشروط است به اینکه موضوعش در خارج تحقق پیدا کند. یک نفس شرطی درش هست، باطنش قضیه شرطیه است. ما داریم قضایایی که قضیه حملیه هست ولو اینکه شرط به یک نحوی درش تلویحاً تضمین شده. مثلا قضیه مشروطه عامه، قضیه مشروطه عامه خب قضیه حملیه است، میگیم که حکم ثابت است برای موضوع به ضروره، اما مادام موضوع مادام از ذات موجودتن. مادام از ذات موجودتن یعنی چی؟ این شرط دیگه، یک شرطی اقهام شده در این قضیه. پس مانعی نداره که تعجبی نداره که ما بگیم ظاهر قضیه قضیه حملیه باشه ولی محتواش یک قضیه شرطیه باشه. این یک مشرب است. البته بعدن خود ایشون این مشرب رو نفی خواهند کرد، ایشون قبول ندارن که قضیه حقیقی برگرده به قضیه شرطی، اصرار دارن که نه اصلا سبخ قضیه هم حقیقیه
فاسد قضای شرطیه فرق داره و این دو نوع قضیه هستند و ارتباطی با هم ندارن. ولی به هر حال یک مشرب این. اگه کسی هم چیزی گفت اصلا این اشکالات پیش نمیاد. که میگیم لزوماتی هستند مترتب و مجتمع تا بی نهایت پس تسلسل لازم میاد، مثلا لزوماتی نداریم. یک شرطی، قضیه شرطیه گفتیم که هر وقت لزومی تحقق پیدا کند، یعنی انتزاع شود، این لازم ثابت خواهد بود و ممتنع الانفکا خواهد. این هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند. حالا علاوه فرض این که نه بگیم قضای حقیقی اصلا ربطی به قضای شرطیه نداره و اینا محتواشون قضیه حملیه هست و ثبوت المحمول الموضوع بدون هیچ قیدی. خب این چگونه باید این قضیه رو ما معنا بکنیم که شامل افراد مقدره بشود؟ یعنی هر فردی در هر جایی تحقق پیدا بکنه مشمول اون حکم در ظرف خودش بشه. باز اینجا دو مشرب است. یکی اینکه در قضایای حقیقی باز موضوع حقیقی ماهیت، وقتی میگیم کل انسان قضا یک حکم برای ثابت بکنیم، حالا به هر صورتی جهت قضیه هرچی باشه یا قضیه مطلقه باشه، وقتی ما حکم را برای این موضوع ثابت میکنیم، در واقع کل انسان، این اشاره به این است که این ماهیت در جمعی افرادشون حکم رو دارد. بله، حکم ماهیت است. ماهیت الانسان است که چنین اقتضایی رو دارد. حالا نفرمایید که با این فکر با اصالت الوجودی نمیسازید. بالاخره اصالت الوجودی هم که اعتبار ماهیت رو انکار نمی کنه. یه ماهیت هم یه امر اعتباری است در ظرف اعتبار محکامی رو داره. قضیه هم خودش یک امر ذهنی است. قضیه که امر عینی نیست. اعتبار این قضیه این است که ما حکمی رو برای ماهیت اثبات میکنیم، منتها این کل که سرش در میاریم منظور این است که اختصاص به بعض افراد ندارد. تأکید بر اینه که هر فردی از این ماهیت در هر جایی تحقق پیدا کنه همین حکم خواهد داشت. یا به عبارت اخرى بفرمایید ماهیت به لحاظ افرادش. این هم یه مشربه. باز اینجا هم تسلسلی لازم نمیاد، برای اینکه ماهیت که ماهیات نیست. ما میخوام بگیم این ماهیت در جمعی با جمعی لباسهایی که میپوشه تلبس پیدا میکنه به این وجود، این فرد، اون فرد، اون فرد، ولی این یک ماهیت هست و این حکم را خواهد داشت. بازم این اشکالی را ایجاد نمیکنه. اما اگر بگیم در قضایای حقیقی اونجور که معروفه اصلا حکم مال افراده، وقتی میگیم کل و انسانه، یعنی در واقع حکم کردیم روی زید، ام، برق، خالد، الاخر، دونه دونه، این افراد هستند که موضوع حکم هستند. حکم مال وجود الفرد است، نه مال ماهیتی که ماهیت امر واحدی است در جمعی افراد با یعنی وحدت نوعیش. اگر اینجور ما بگیم، اون وقت باید برای اینکه این قضیه حکم فعلیه باشد، یعنی حکمی را ما بالفعل ثابت کنیم، برای افراد این ماهیت، با اینکه افرادش همش بالفعل وجود ندارن، بعضی افرادش هنوز وجود پیدا نکردن، چگونه ما حالا حکم میکنیم بالفعل برای ثبوت محمولی بر افرادی که اصلا تحقق ندارن؟ این اشکال رو شما در همه قضایای حقیقی باید جواب بدید. که شما در سایر قضایای حقیقیه علاوه فرض این که حکم مال فرد فرد این ماهیت باشد، فرد فرد موضوع باشد، و شما به واسطه این که ذهنتون توانایی این نداشته که همه افراد رو در ذهن تصور کنید، اومدید به این صیغه بیان کردید، گفتید کل انسانین، ولی این کل انسانین رمزی است برای فرد فرد جداگانه این ماهیت، که انهو گفتید زیدون و عمرون و بکرون و خالدون الاخر این حکم را دارن. اگه گفتیم اینجور است، اون افرادی که وجود بالفعل ندارن چگونه محمول بالفعل برای اونها ثابت میکنید؟ حکم میکنید بر این که این محمول بالفعل ثابت است برای بکری که هزار سال دیگه به وجود نیاید. این را باید توجیه بکنید. باید مثلا بگید که ما این مفهوم را مرآت قرار میدیم برای اون وجود اون فرد در ظرف خودش. بگیم اون فردی که در اون ظرف موجود است، اشاره میکنیم یه مرآتیست برای اون، اون در ظرف خودش این حکم را دارد، در این بالفعلیت به لحاظ ظرف وجود اون فرد است، نه بالفعلیت به لحاظ ظرف زمان ما. خب اون وقت اینجا در مورد این کل ترتبه، این کل لازمه، این مترتبه نلا لازمه آخر که میخواد حکم بکنید به این که این ممتنع الانفکاک هست، در اینجا اگر حکم بیاد روی فرد فرد این لازم ها، این لازم هایی که براست مترتبن به وجود بیاید میخواد حکم بکنید شما، در اونجا چطور میگفتید ما یک مفهوم واحدی را مرآت قرار میدیم برای افراد دیگری که هر کدام در ظرف خودش تحقق پیدا میکنه و حکم را بالفعل دارد، یعنی به لحاظ زمان وجود خود اون موضوع. در اینجا هم حکمی را که میکنید برای هر لازمی، یعنی به لحاظ ظرف تحقق اون لازم است. پس لازم ها اجتماع بالفعل نخواهند داشت. ترتب اون وقتی لازم میاد که سلسله ای از امور اجتماع داشته باشند در بالفعل، اون وقت اشکال لازمی و مترتب تسلسل میشه. ولی وقتی شما گفتید که ما مفهوم یاد از ذهن تصور میکنیم و اینا مرآت قرار میدیم برای هر فردی که در ظرف وجود خودش تحقق پیدا میکند، فرانش وجودی ندارد، اصلا موضوع قضیه حکمی اثبات نمیکنید برای یک موضوعی بالفعل، اون حکم برای موضوع خودش در ظرف خودش ثابت است، یعنی هر وقت تحقق پیدا کرد. پس الان امور مترتب مجتمع بالفعلی ندارید تا اینکه بگید تسلسل لازم میاد. لزوم ها یا یک لزوم تسلسل فرق میکنه، برای اینکه تسلسل باید امور بی‌نهایت باشه. این بله مبتنی بر لزوم دیگه، لزوم های بعدی چیز رو
لزوم بعدی لازم نیست در یه ظرفی که موجود باشه، در ظرفی که لزوم اول موجوده ما لزوم اول موجود باشه. این قضیه به رحم موجوده میگه این لزوم محتاج وجود یک لزوم است در همین ظرف.
یعنی شما الان حکم میکنید، الان که میگید کل لزوم ممتنع انفکاک، یعنی حکم میکنید به این لزوم الان وجود دارد، لزوم های غیر متناهی بالفعل موجودند،
حکم میکنید که این لزوم نیاز به یک لزوم دیگه داره.
میدونم این لزوم مبتنی هست بر لزوم قبلی خودش، این لزومی که الان تصور کردید، این لزومی که الان تصور کردید مبناش لزوم قبلی است و اون لزوم هم میرسه به امکان و به اون وجود خارجی. این بله، اما اینکه الان حکم میکنید به اینکه لزوم های بی نهایتی که هستند این حکم را دارن، که همچون معنایی ندارید. اون چه احتیاج دارید به شما اینه که بگید هر لزومی را شما در نظر بگیرید این غیر ممتنع الانفکاک است، ممتنع الانفکاک است. حالا اینو برای روشن شدن اشکال عرض میکنم، اگه شما قضیه حقیقیه ای داشتید که هر کدام از افرادش مترتب بود بر فرد دیگری، مثلا کل پدر مادرهایی که تا بی نهایت ادامه پیدا کنند، پدری را فرض میکنید که فرزندی دارد، فرزند او باز فرزند دومی دارد، دو فرزند دوم فرزند سومی دارد، همینطور سلسله وار همه انسانن، اما انسانایی هستن که هر پدری فقط یه فرزند داره، اون فرزندم حتما یه فرزند دیگری داره، هم یه سلسله فقط. و فرض کنید که این افراد انسان‌ها غیر متناهی باشن، این قضیه شما غلطه یا مستلزم تسلسله؟ هیچ، ما هم گفتیم هر چه فرد خواه متناهی باشد خواه غیر متناهی، هر انسانی ظاهر کرد. فرض کنیم که همه انسان ها همه یک پدر از یک، یک پسر از یک پدرن و تا بی نهایت هم ادامه پیدا میکنه، هیچ حد و حصری هم نداره. حالا ما قول نمیدیم بی نهایتن، اما اگه تا ادامه پیدا کنه تا بی نهایتن اینو حکم را خواهند داشت. به نحو قضیه حقیقی اگه اینو بیان کردیم، این آزمایش تسلسله. همین دیگه، همین رابطه اعدادی کافیه در این تسلسل. پس شما میخواد حکم کنید، یه وقت میگیم افرادی که موجود در انسانهای موجود تسلسل در وجود اوناست، اونا نمیگیم، تسلسل در تصور شما که میخواد پدر و پسرها رو تصور کنید یک جا. ببینید اشتباه نشه، یه وقت میگیم در خارج چنین چیزی محال است که یک انسانی باشد فرزندی داشته باشد، فرزندش هم فرزند دیگری پیدا کنه و همینطور تا به نهایت بره. نه اینا نمیگیم، این حکما میگن اشکالی نداره چون اجتماعی در وجود نداره، یکی موجود میشه یکی معدوم میشه، هیچ همیشه دو تا سه تاشون موجود هستن، بی نهایت افراد همیشه موجود نیست. این یه حرف ما کار به تسلسل خارجی نداریم. شما که میخواد به نحو قضیه حقیقی حکم کنید روی موضوعات، یعنی روی افراد خارجی، ولی این حکم رو در ذهن خودتون به صورت قضیه حقیقی میخواد بیان کنید، لازمه در ذهن شما تسلسل به الان شما دارید حکم میکنید. الان که دارید حکم میکنید روی چی حکم میکنید؟ روی افرادی که تا بی نهایت برای سر خارج وجود پیدا کنه. موضوع این قضیه شما چیه؟ اموریست که در ذهن شما موجوده، وجود اینها وجود مجتمعی است، افرادی جمع است در ذهن شما، مترتب هم هست برای اینکه هر کدوم فرسند دیگری است. آیا این موجود تسلسل میشه؟ محال میشه؟ سرش چیه؟ برای اینکه شما اون چیز در ذهن شما موجود هست مفاهیمی است که اینا بین اینا که ترتبی در وجود نیست، وجود خارجیشون با هم ترتب داره، اجتماعیشون هم که الان امور متناهی و غیر متناهی رو شما تصور نکردید، یه مفهوم متناهی رو تصور کردید، مرآت قرار دارید به امور غیر متناهی، اینم که محال نیست. بله گفت از ذهن رو اینا تسلسل لازم میاد، بالاخره در خارج هم که گفتیم این افراد در خارج مترتباً به وجود میاند، اون تسلسلش محال نیست برای اینکه اجتماع ندارن، تسلسل خارجیست. اشکالی که ما داریم اینه که الان در ذهن اینا لزوم دارن، امور متسلسلی هستن در ذهن. به هر حال، حالا من نمیخوام حل کنم قضیه را اینجا، میخوام بگم یک بعد قضیه هم ارتباط دارد با قضیه حقیقیه، که اگر ما در قضیه حقیقیه اصلا گفتیم حکم مال به رحم قضیه شرطیه است، اصلا هیچ اشکالی پیش نمیاد. اگر گفتیم حکم مال طبیعت هست مرآتن للافراد، بازم اشکالی پیش نمیاد، موضوع واحده، طبیعت واحده است. اشکال فقط در صورتی لازم میاد که ما بگیم حکم مال افراد هستن و اینا نتونیم حل کنیم که چگونه افراد مترتبه را در ذهن اجتماع حاصل بکنند، افراد بی نهایت. اگر راهی داشتیم برای حل این، همینطور که عرض کردم بگیم وجود اینا که در ذهن مترتب نیستن، نه اجتماع دارن افرادشون در ذهن بالفعل و نه ترتبی بینشون هست و هر کدام از اینا نفس بلاواسطه خودش ایجاد میکنه، تصرف مفاهیم که بینشون ترتبی نیست، ترتب مال وجودهای خارجیشون. اگر از این راه حل بکنیم باز هم از این قضیه میتونیم جواب بدیم، اگر نه فقط در این فرض قضیه حقیقیه میاد که اینو باید حل کرد، روی کسانی که چنین مبنایی داشته باشن این اشکال متوجهشون میشه، اما اگر اون دو مبنا رو داشته باشن اصلا موردی برای اشکال نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.